جناب قرار اگه اجازه بفرمایید بپردازیم به البته در هفته های آینده تلاش خواهیم کرد که با شما باز دنباله این انتخابات و تغییر و تحول هایی که درش انجام خواهد شد به گفتگو بشینیم، ولی لطف کنید بپردازیم به مسئله پیشوری به بهانه 21 آذر و دنباله گفتگوی هفته پیش.
بسیار خوب، من در جلسه گذشته مقداری در این باره حرف زدم.
لطف کنید مقدمتا هم یه اشاراتی بهش بفرمایید.
بله
لطف کنید و مقدمتا یه اشاره ای هم در مورد اونا. خیلی
خوب،
خلاصه خیر اسفار.
بله من اسم صحبتم رو گذاشتم به مناسبت 60th سالگرد تشکیل فرقه و 59th سالگرد از بین رفتن فرقه که شوونیستای ترک و جدایی طلبان در بیرون از ایران سر و صداهای زیادی راه انداختند. در این رابطه عنوان صحبتم به این گذاشتم که 21 آذر فرقه دموکرات آذربایجان، نفت و هژمونی و باز حرکت پانترکیستی و شوونیسم ترک امروز، هژمونی و نفت. نکته داشتم که در اون یکی نفت جلوتر از هژمونی اومده و در این یکی هژمونی جلوتر از نفت اومده، ولی در ماهیت هر دو قضیه اینا به شدت به هم شبیه هن، به شدت به هم نزدیک هن. در این تبلیغاتی که شد اصرار دارن که از چیزی به نام یک حرکت دموکراتیک ملت آذربایجان حرف بزنن و از کسی به نام شهید پیشوری تجلیل بکنن که این آقای شهید پیشوری کسی است در ردیف شیخ محمد خیابانی. عکسایی هم چاپ کردن، البته شاید شنوندگان ندیده باشن، عکسای چاپ کردن از ستارخان، شیخ محمد، بعد پیشوری و بعد هم با کمال تعجب آیت الله شریعت‌مداری و اینها همه در یک ردیف هستن. اشاره به اینها کردن. اخیرم از همین توسط یوتیوب یک کلیپ رو می دیدم که جماعتی 10-15 نفری در یه اتاق جمع شده بودند که روی گوشه کنار دیوار عکس مصطفی کمال بنیانگذار جمهوری ترکیه و باز عکس ایلچه بی و چند تا از این و پیشوری از این عکس ها به دیوار چسبیده بود. البته تو اون اتاق عکس آیت الله شریعت‌مداری نبود. و این جوان هایی که اونجا جمع شده بودن دست راستشون رو بالا گرفته بودن با انگشتاشون که اگر نور بیفته سایش میشه گرگی درست کرده بودن، ولی به شدت حرکاتشون و تون صداشون شبیه به اصطلاح پیراهن سیاهان موسولینی و بازوبند دسته های حزب نازی هیتلر بود و یا همین کوکلوس کلان های آمریکا که معمولا با همین روش سلام میکنن و یا به صلاح فلانش های اسپانیا رو به یاد من می آوردن که از شعارهایی که می دادن و حرفهایی که می زدن، از تجلیلی که فرزن از ابوالفضل ایلچه بی جمهوری آذربایجان می کردن نشون می داد که اگر وجه مشترک اونها، اگر کسی رو پیدا کنن که اونها بیشتر خصومت رو با ایران کرده باشند، همین مقدار کافیه. یعنی اینها در این خم رنگ رزیشون میتونن همه اینها رو که اصلا به هم همرنگ نیستن، به هم نمیخورن، بریزن و یه رنگشون بکنن. ابوالفضل چه بر که تحصیل کرده عربستان سعودی بود،
بله،
به شدت تحت تأثیر تفکر وهابیت که در اون تفکر وهابیت شیعه و ایرانی مشرکه و محدود و دم خونش حلاله، معمولا تحت تأثیر اون تفکر از همون اول روزهایی که به ریاست رسید، هرچه در مقابل آمریکایی‌ها بسیار دلنشونده و تزیین کننده بود در حتی هیئتی که از اکادمیسیان های آمریکایی که در اون هیئت چند تا ایرانی بود در همین روزهای اول رفته بودن به باکو به عنوان تبریک گفتن به اینها که تونستن از شوروی رهاشند، در همون فرصت هم به مجردی که فهمیده بود که این چند نفر ایرانی هستن از بد ویرا گفتن به ایران پرهیز نکرده بود که طبیعتاً برخلاف نزاکت سیاسی است، ولی همین مقدار که اون دشمنی رو اون نشون میداد برای این جماعت کافی بود، در حالی که ابوالفضل ایلچی‌بی از انتهای راست و سید میر جواد پیشه‌وری از انتهای چپ چپ، میدونیم که از جوانیش از 16-17 سالگیش که به قول خودش به حزب لنین پیوست و پیوسته افتخار کرد که زیر لوای پر افتخار لنین زندگی بکنه تا آخر لحظه عمرش که یه مارکسیست لنینیست استالینیست مؤمن وفادار دو آتشه بود و آنچنان مارکسیست لنینیست بود که حتی 53 نفر رو و دکتر عرانی رو که در زمان رضاخان در زندان هم زندانی شده بودن اونها رو بچه فکولی هایی که ادعای کمونیست بودن می کردن خطاب می کرد و اونها رو به کمونیست بودن قبول نداشت و در تمام نوشته هاش هم این ادعاها رو نشون داده و در حضورش در گیلان هم که برای منجر به کودتا بر علیه نهضت جنگل شد در اونجا سردبیر روزنامه کامونیست بود و در همه اون مقالات اینها رو نشون داده، این رو کنار هم قرار دادن از اون کارهایش که همینطور که اشاره کردم از خردمندی و منطق قابل قبولی برخوردار نیست.
بله.
این فرقه ای که صحبتشو داریم میکنیم، فرقه دموکرات ها در آذربایجان، این نه دموکرات بود نه از آذربایجان برخواسته بود. بحث من این خواهد بود، ولی تصمیم گرفتم که اول تنها از روی مدارکی که از قدیم در اختیار بوده و مهمتر از همه از روی روزنامه آذربایجان که ارگان رسمی فرقه بود و روزنامه هایی که مثل آژیر خود پیشه‌وری در تهران منتشر میکرد و بقیه منابعی که هیچ کس حرفی در اونها نداره، گاه شماری خیلی ساده این حوادث رو بکنم و بعدن یک گاه شماری که در اثر بیرون اومدن اسناد وزارت خارجه شوروی و کاگبه شوروی و در جلوتر از کاگبه اداره اطلاعات امنیت بین المللی که زیر نظر وزارت خارجه بود در شوروی و همینجور اسناد وزارت خارجه انگلیس و اسناد وزارت خارجه آمریکا در این سالهای اخیر به دست اومده و همینطور چاپ یادنامه ها و خاطر نویسی ها و خاطر نویسی هایی که توسط دستن در کاران بوده، از جمله دکتر جهان شاهلو که قائم مقام پیشه‌وری بوده که هنوز هم زنده است و کتاب خاطراتش چند ساله که چاپ شده و در دسترس هست، در ایران هست، افراد میتونن بخونن. در دور بعد از اینکه این کار کردم، با نگاه به اونها گاه شماری دیگری خواهم کرد که لابلای این هایست که الان دارم میخونم و ماورا پشت این هاست که ظاهرن افرادی که مثل کسانی که کتاب گذشته چراغ راه آینده است رو نوشتن و یا روزنامه اون زمان، چون دسترسی به اون منابع نداشتن و همین هایی که الان میخوام بخونم بسنده کردن.
بله.
من این گاه شماره خیلی سریع میگم و بعداً به اون بخش دیگه خواهم پرداخت. اون از اینجا من شروع میکنم که در بنابه اخباری که همون زمانها بوده و به اصطلاح همه جا منعکس شده، میدونیم که هفته پیش در جلسه پیش اشغال ایران رو توسط نیروهای متفقین گفتم، سوم شهریور وارد شدن، شوروی شمال رو گرفت، انگلیس جنوب رو گرفت و بعدن هم آمریکا برای کارهای تدارکاتی نیروهای عظیمی وارد ایران کرد که از مسیر جنوب خرمشهر تدارکات پشت جبهه شوروی رو تهیه میکردن که از مسیر قطار خرمشهر تهران میمد میرسید و از اونجا در اختیار روزها قرار میگرفت، شوروی ها قرار میگرفت، که این عمل باعث کمک بسیار بزرگی شد برای پیروزی روزها که در دیماه 1322 در نبرد استالینگراد روس ها موفق شدن محاصره آلمان ها رو بشکنن و بعد از شکستن محاصره آلمان ها رو در خاک شوروی تعقیب کنن و این حرکت آغاز شکست های پی در پی آلمان ها شد تا اینکه منجر به تسلیم بدون قید و شرط آلمانی ها شد. بازم پیش از این رو بگم که در همون بعد از شهریور 20 در وقتی که سران انگلیس و شوروی با دولت ایران مذاکره کردند و قرار گذاشتند، میدونیم که گفتم جلسه پیش که ایران رو وادار کردند که و با وجودی که خواسته بود بی‌طرف بمونه اعلام جنگ بر علیه ژاپن و آلمان بکنه، در نتیجه ایران هم بخشی از متفقین شد، توافق کردند که به 6 ماه بعد از اینکه دشمنان آلمان و ژاپن تسلیم شدن خاک ایران رو تخلیه کنن و نیروهاشون رو از ایران ببرن. در دیماه 1322 تا پیش از اون زمان روسا به شدت نگران بودن به خاطر اینکه اونهایی که از نبرد استالینگراد با خبر هستن میدونن که اولا جاشو بدونن تا نزدیک رود ولگا تا کجا آلمان ها پیش روی کرده بودن و با قدم بعدی تمام چاهای نفت باکو در اختیار آلمان ها قرار می گرفت و میتونستن نه چندان مشکلی میتونستن مسکو را هم تصرف بکنن، ولی به هر حال بعد از اینکه نبرد استالینگراد با موفقیت پیروزی شوروی ها تموم شد، وضع روحی روس ها و حزب کمونیست شوروی عوض شد و از اونجا به بعد دوران دنیا و منطقه و کشور ما و شوروی روزهای جدیدی رو که با روزهای پیش تفاوت داشت آغاز کرد. در همین زمان، دقیقا همین همزمان با شکست آلمان ها در استالینگراد، نمایندگان شرکت های نفتی شل انگلیس و استاندارد وکیوم آمریکا، سینکلر آمریکا در ایران بودند و اینها تقاضای امتیاز نفت میکردند. البته همین شرکت سینکلر و استاندارد اویل آمریکایی در روزهای کودتای سید ضیاء و رضاخان هم باز در ایران بودند که موفق شدند موافقتنامه‌ای با دولت ایران امضا بکنند. در این زمان ما در سال 22 حرف میزنیم که تقریبا 26-7 ساله که انگلیس ها هر سال مقدار بسیار زیادی نفت از ایران رو استخراج میکنن و میفروشن، به خصوص در دوران جنگ همچنان که بارها اعلام کردن این نفت ایران و نفت خلیج فارس بود که ماشین جنگی انگلیس رو و به خصوص نیروی دریایی انگلیس که در اون زمان اول در جهان بود اون سیادت آقایی جهانی رو اعطا کرد. درست در همین روزها روسا استالین که خبر از این قراردادهای انگلیس با ایران داشت و خبر از حضور نمایندگان انگلیس و آمریکا برای گرفتن امتیازهای بیشتر رو داشت، تصمیم گرفتن که گرچه پیشتر هم اقدام کرده بودن ولی به خاطر مشغولیتشون با در جنگیدن با آلمان برای مدتی نیروهای تجسسشون رو فرا خونده بودن، تصمیم گرفتن دوباره این مسئله رو دنبال بکنن و از ایران بخوان که ایران امتیاز نفت شمال رو به شوروی بده. خود همین مسئله بسیار جای تأمله. شما تصور بکنید که این نیروها اومدن این کشور رو اشغال کردن، بمباران کردن، اشغال کردن، همه اموراتش رو مختل کردن، مردمش رو به قحط و به اصطلاح قلا دوچار کردن، بیماری و بیکاری و فلاکت در سرتاسر ایران موج میزنه و یک دولت متزلزلی که با یک فشار نه سفیر حتی معاون سفیر یا کنسول میتونه جا به جا بشه در تهران سر کاره. شاه ایران هم به جز یک جوان 25 ساله است که هنوز از زیر بار خطاهای پدرش به در نیامده، وعده داده که موقعی که به سلطنت نشسته وعده داده که سعی خواهد کرد که خطاهای پدرش رو جبران بکنه و در اون زمان هم نه به دلیل سن و سال نه به دلیل تجربه در حدی نیست که بتونه محلی از اعراب در این حکایت ها داشته باشه. و اون عکس معروف رو دیدیم که وقتی کنفرانس تهران برگزار شد، استالین، روزولت و چرچیل در تهران جلسه تشکیل دادن در سفارت شوروی، در اونجا هم فقط یک بار اجازه دادن که محمد رضا پهلوی هم به دیدن اونا بره که اون عکسشون هم هست که اونا از اینکه این جوون رشید رعنایی سه خود ازش تعریف کردن.
بله،
برحال این نکته رو میخواستم انگوش بذارم که در اون زمان این دیدگاه غربی ها که میگم کلی، چه استالین، چه انگلیس، چه آمریکا، دقیقا درست مثل درندگانی که مثل گرگی که تومش دریده یا تومه دریده ای رو دیده و میخواد هر جور که شده قطعی بیشتری از اون رو به چنگ بیاره و بخوره، اینها اینطور به جون ایران افتادن و آمریکایی‌ها در بلوچستان دنبال نفت می‌گردن، انگلیسی‌ها می‌خوان به حوزه‌های بیشتری که جدیدی دست پیدا بکنن و شوروی‌ها و استالین هم می‌خواد به دلیل همینطور که قبلا گفته بودم هیئت‌هایی که فرستاده بودن، زمین‌شناسانی که به عنوان نظامیان شوروی فرستاده بودن، گزارش داده بودند که سرتاسر شمال ایران از آذربایجان تا گیلان و مازندران، گرگان و خراسان پر از نفته و حتی در گزارشاتی گفته بودند که میزان هیدروکربن زیر زمین اون منطقه از اونی که در خلیج فارس هست بیشتره و برای خوریان سمنان هم ترس در نظر داشتن، اونجا رو بخواستن اول نقطه‌ای باشه که به عملیات اکتشاف بپردازن. در چنین شرایطی که اعصاب مدیریت ایران به شدت داغون بود و مالک تقریبا هیچ چیز نبود، در این شرایط از ایران میخواستن که این امتیازات رو به اونها بده.
علی،
در این رابطه در همین روزها بود که سفیر ایران خبر داد تقریبا در شهریور همون سال، ببخشید در تیر 1323، با آمریکایی ها باز با پیشنهادات جدیدی به ایران آمدند. در شهریور 23 سفیر ایران در مسکو خبر داد که کافتارادزه، معاون میکویان و معاون وزیر خارجه شوروی، میخواد بیاد به ایران راجع به نفت شما صحبت کنه. به دلیل این احساس اشغالگری و قدرتی که داشتن، حتی پروتکل رسمی هم رعایت نمی‌کردن که بخوان ایران رسما دعوت کنه و بخواد. و همین دلیل کافتارادزه را افتاد به ایران آمد و با اجازه خودش از سرتاسر و مناطقی که عواملشون توضیح داده بودن که پر از نفت بازدید کرد و به خوریان سمنان هم رفت و در تهران هم در مصاحباتی که انجام داد اظهار کرد که آماده است که با دولت ایران قراردادی برای امتیاز نفت خوریان سمنان دریافت بکنه. بعد وقتی که دولت ایران اظهار نارضایی یا و اظهار عدم آمادگی و موافقت با دادن این امتیاز کرد، با خیال راحت مقدار قابل توجهی بعد بیراه نثار مقامات ایران کرد. و تا اینکه در همین روزها که هنوز کافتارادزه چند ماهی در ایران بود، وقتی که کافتارادزه متوجه شد که دولت ایران قصد موافقت نداره، در اون زمان نخست وزیر ایران محمد ساعد مراغه‌ای بود، به همین دلیل به مجردی که این حمله را آغاز کرد، سه روز بعد حزب توده در تهران یک میتینگ بسیار بزرگی برگزار کرد که در اون میتینگ به محمد ساعد مراغه‌ای، جاسوس جیره‌خوار نوکر بی اجر و مزد انگلیس، حمله کرد. البته اینکه ساعد مراغه‌ای چه نوکر انگلیس بود یا نبود، بحث این مطلب ما نیست، ولی خواسته حزب توده در اون زمان این بود که ایران میبایستی به خاطر ایجاد تعادل بین قدرت ها امتیاز نفت شمال رو هم به شوروی بده. این به علت این که به این مسئله نپرداختم این هست که در حزب توده در این ماشین به اصطلاح سخن پراکنی و فحش‌سازی براش فرقی نمی کرد. وقتی یه روز قوام السلطنه میتونست حضرت اشرف خیلی روشن فکر باشه، یک روز میتونست جاسوس آمریکا باشه، دکتر مصدق هم میتونست پیر بیمار انگلیسی باشه، کاریکاتور بکشن و نشون بدن که به اصطلاح نوکر انگلیس هست و همین دلیل به اون بخشش توجه نمی کنه.
و یا اینکه آمریکایی باشه.
یا آمریکایی باشه. در حال بعد از این فشارهایی که اومد، دولت ساعد استعفا داد و در کمتر از یک ماه بعد که این فشارهای کمپانی‌های نفتی و به خصوص شوروی به دولت ایران زیاد شده بود، دکتر مصدق که در اون زمان نماینده مجلس بود لایحه‌ای رو پیشنهاد داد که به موجب این لایحه دولت‌های ایران از امضای هر نوع قراردادی که به موجب اون امتیازی به کشورهای بیگانه در رابطه با نفت و استخراج و اکتشاف میده ممنوع میشد و حق دادن امتیاز نداشت، که این لایحه با اکثریت قابل توجهی در مجلس تصویب شد و همین مسئله باعث شد که تقریبا سه روز بعد کافتارادزه از ایران بره. متوجه شد که با این روش توپ و تشر با تا وقتی که مجلس هست و کسانی مثل دکتر مصدق هستن امکان این که بتونن امتیاز بگیرن وجود نداره. در این روزها بود که در بعد از برگشتن کافتارادزه مسکو به مسئله آذربایجان توجه بیشتری کرد. در 12 بهمن 2023 وزیران خارجه انگلیس و آمریکا در مالت کنفرانس کردند و مسئله خروج نیروها رو بررسی کردند. پیشنهادشون این بود که بیایم یه کار بکنیم پیش از موعدی که فکرش کردیم از ایران بیایم بیرون. باز دوباره چند روز بعد مسئله ایران در کنفرانس یالتا در شبه جزیره کریمه با حضور وزیر خارجه شوروی، انگلیس و آمریکا تشکیل شد و باز خدمت شما عرض شد که البته در اون زمان وزیر خارجه آمریکا آخرین وزیر خارجه روزولت بود که میدونیم که روزولت در 1945 مرد و معاونش هری ترومن این به جای اون نشست. در اون زمان استتین هیلز وزیر خارجه آمریکا بود که در این کنفرانس شرکت کرد و این بحثایی که درباره خروج نیروها از ایران می‌کردند به خاطر مخالفت‌های محکم مولوتوف به جایی نرسید. در 18 اردیبهشت ماه 1324 آلمان تسلیم شد. یعنی از اینجا به بعد طبق قراری که گذاشته بودن می‌بایستی 6 ماه بعد از این روز 18 اردیبهشت ماه همه نیروها از ایران بیرون رفته باشند. از 26 تیر تا 11 مرداد از پوتسدام آلمان که دیگه به تصرف متفقین در آمده بود کنفرانسی برگزار شد که باز هم مولوتوف از مطرح کردن رسمی تخلیه نیروها از ایران خودداری کرد. 8 شهریور 24 ژاپن هم تسلیم شد، یعنی اینکه بعد از همون انفجار بمب اتمی ژاپن هم تسلیم شد. در نتیجه آخرین بازمونده جنگ دوم در برابر نیروهای متفقین هم تسلیم شد و از بین رفت. در نتیجه از این حد اون بهانه‌ای که مولوتوف میتونست بیاره که هنوز ما با ژاپن در حال جنگیدنیم از بین رفت، در نتیجه برای 6 ماه بعد از همین 11 شهریور 24 که میتونست 11 اسفند همون سال باشه، قرار شد که تا اون زمان همه نیروهای بیگانه از ایران برن. دقیقا روز بعد از تسلیم ژاپن و اینکه حالا دیگه باید آماده بیرون بردن نیروهای بیگانه از ایران بشند، فرقه دموکرات آذربایجان یا آذربایجان دموکرات فدراسی اعلام موجودیت کرد.
بله.
در روز صبح روز 12 شهریور 1324 تبریزی ها وقتی که بیرون اومدن، در همه جا به در و دیوار اعلامیه های فرقه دموکرات رو دیدند. 22 شهریور ماه، یعنی 10 روز بعد از این اعلام موجودیت فرقه، باز وزیران خارجه 3 دولت در لندن جمع شدند و روز 11 اسفند رو برای تخلیه نیروها اعلام کردند. به مجردی که این اعلام اون روزها مثل الان نبود که به وسیله اینترنت و ساتلایت فورا پخش بشه، اون روزها با تلفن و تلگراف معمولا خبرها می رسید. 24 ساعت بعد از اینها روزها به جای این که به فکر بردن نیروهاشون از ایران باشن، نیروهای تازه نفس بیشتری وارد ایران کردند و تجهیزات بیشتری وارد ایران کردند و در همین حال اعضای فرقه دموکرات در شهرهای مثل میانه و زنجان و مراغه و جاهای دیگه شروع کردند به حمله به پاسگاه‌های ژاندارمری و کلانتری‌ها و مراکز انتظامی و نظامی، که می‌دونیم که میانه اولین شهری بود که به دست فرقه‌ای‌ها افتاد و بعد زنجان و بعد شهرهای دیگه. 10 مهر ماه 1324 کنگره مؤسسان فرقه با شرکت با حضور 247 نفر در تبریز تشکیل شد و در 29 مهر ماه صدر یا صدرالاشراف استعفا داد که نخست وزیر بود و حکیمی نخست وزیر شد. در 29 مهر ماه اولین کنگره به قول خودشون خلق آذربایجان در تبریز افتتاح شد با حضور 724 نفر که می گفتن اینها نماینده 150 هزار نفر از اعضای فرقه هستند. من فراموش کردم که جلوتر بگم در همون روزهای تشکیل فرقه نیروهای شوروی حزب توده رو وادار کردند که شعبه آذربایجانش در تبریز رو در بعض تحویل فرقه بده. در نتیجه حزب توده که ادعا میکرد در آذربایجان 60 هزار عضو از پیش داشته، به که رهبری اون بخش حزب توده هم با صادق پادگان بود، در بس با تمام اعضا و دفتر و دستک و امکاناتشون به فرقه پیوستند.
بله.
و این کنگره بعد از به هم پیوستن اینها بوده که صادق پادگان هم تقریبا در این کنگره نفر دوم گرداننده کنگره بود. این کنگره به وسیله حاج عظیم خان برادر ستار خان تشکیل شد.
بله.
خیلی نکته پرمعنی است. در اون زمان شعارهایی که در کنگره پیش از کنگره همزمان با کنگره داده میشد این بود که بنا به نوشته روزنامه آذربایجان که ارگان رسمی فرقه دموکرات بود، خواسته اونها تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی که خواسته اصلی انقلاب مشروطه بوده بود.
بله.
از اینجا میتونیم بفهمیم که گرچه البته حاج عظیم خان برادر ستارخان نقش چندانی در سیاست نداشت، فعال نبود، چندان آدم کار آزمودهی نبود، کاری اصلا نبود، ولی به صرف این که برادر ستارخان بود، به شکل سمبولیک یه جوری به ملت میتونست بفهمونه که ما مثل این که داریم اون کار ناتمامی رو که ستارخان نتونست به جایی برسونه یا نداشتن اونها به جایی برسونن، اون انجمنهای ولایتی که ما در آذربایجان داشتیم که انجمن تبریز نقش مجلس واقعی رو در دوران فترت و بعد از بمباران مجلس بازی کرده بود رو ما داشتیم در تبریز، ما حالا داریم بیریم که همون کار ادامه بدیم، گرچه اون بار خائنین به انقلاب مشروطه و یا به اصطلاح منحرف کنندگان انقلاب مشروطه از قبیل سردار اسعدهای بختیاری و سپهدار تنکابونی و بعدها تقی‌زاده ها و اینها تونستن انقلاب رو بربایند و با کمال تأسف هیئت شورای انقلابی در تهران درست بکنن که موجوداتی از قبیل وثوق الدوله و همین محمود حکیمی و ببخشید محمود حکیمی گفتم حکیمی نخست وزیری که این زمان نخست وزیر بود، ایشون چون محمود حکیمی نویسنده ایست که همین الان هم زنده است، خدمت شما عرض شود که این افراد که در اون زمان اعضای رسمی فراماسونری بودند، اینها هدایت انقلاب مشروطه رو به دست گرفته بودند. تبریزی ها و همه ایرانیان وفادار به آرمان های مشروطیت میتونستن فکر کنن که خب حالا این جماعتی که نشانه از ستارخان رو هم در خودش داره و پیوسته شعارهای شیخ محمد خیابانی رو داره میده، حالا این جریانش که در مقابل موجوداتی مثل مخبر و سلطنه ها و این دوله ها میخواد بیسته و میخواد همون راهی رو که اونها میخواستن برن بره. به همین دلیل هم اگر استقبالی از این کنگره و یا از این فرقه شده بود در همین چارچوب بود.